تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیتابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما راه نور عنوان برنامه بعدی است که دعوت میکنم با هم بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده و عزیزانی که پیگیری میکنید برنامه خودتون راه نور رو. امروز در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری استاد محترم حوزه و دانشگاه هستیم. حاج آقای بهاری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و همه شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو، در محضر شما هستم.
خواهش میکنم.
با شری گریبان گیر امت هست؟
های هوی ام المومنین نشنیدی؟ کارشکنی طلحه و زبیر ندیدی؟ 124,000 رسول با کتاب و بی کتاب آمد و رفت. کدامشان آیتی خواندند که خونخواه خونی باشید که خود ریختید؟
گفتم حاجی، به علی گفتم کار به تدبیر جلو ببر، نشنید. طلحه و زبیر دهانشان به پستی قفل می شد. معاویه چند سباهی در شام خدای کند، به کجای این افلاک بیکرانه بر میخورد؟ به علی گفتم تدبیر، مثل همیشه میشنود، تبسم میکند و سر میجنباند، میگوید یا عدالت یا کنج عزلت. معاویه را حتی برای یک روز در مقامش ابقا نکرد.
اشتباه میکند.
آمدی ابن عباس، زیارت قبول؟
قبول الله.
ما فقرا دلخوش به طواف فرزند کعبه ایم.
فرمان عزل عمرا؟
احکام عزلیه را فرستادیم، اینها احکام نسبی است. خلیفه متولیان صالح میخواهد.
معاویه را هم عزل کرده؟
اولین حکم حکم عزل معاویه است.
احکام عادلانه هستن مار، اما زیرکانه نیم.
آجی مباد پسر عمت را به سازش و ریا موعظه کنی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدارد.
حکومت بدون مصلحت اندیشی دوامی ندارد. اما
استاد بهاریم، قبل از برنامه با هم یکی صحبت میکردیم، اشاره فرمودید به موضوع تفقه در دین و اینی که با اشاره به نامه 31 کتاب شریف نهج البلاغه میخواین جایگاه تفقه در دین رو انشالله امروز برای بنده و شنوندگان عزیز تشریح بفرمایید. در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میدانید که آیات قرآن کریم هم مردم رو دعوت میکنه به تفقه در دین و حتی وجود مبارک پروردگار عالم میفرماد بعضی از مردم برن در پی تفقه در دین و کامل اون رو بیاموزن و بیان به دیگران تعلیم بدن. و یکی از کسانی که در روز قیامت مورد عذاب پروردگار عالم هم قرار میگیره اون گروهی هستن که در زندگیشون احکام دین الهی خالیه و نیست. حالا اصلا خود کلمه تفقه در دین یعنی چی که امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه‌ای که به وجود مبارک حضرت مجتبی سلام الله علیه می نویسه در اون دو تا اندرز بسیار مهمی که درش داره مطرح میکنه، یکیش بحث امر معروف بود که جلسه قبلش اشاره کردیم و دیگری تفقه در دین رو، حضرت میفرماد که حقایق دین رو به طور کامل یاد گرفتن. ببینید دیدید بعضی از افراد جامعه ما آگاهیشون از دین خیلی سطحیه.
بله.
یعنی چی سطحیه؟ یعنی یک اطلاعی از یک موضوع دارن اما کامل نیست. میدونن باید نماز بخونن اما شاکله نماز رو حتی بعد ظاهریشو گاهی نمیدونن. بعدم علت این نماز خونده رو نمیدونند. فکر میکنه که یک امر تکراریه،
یه مناسکیه باید انجام بشه.
فکر میکنه که از روی عادت یه سری کارهایی رو باید انجام بده، در حالی که نماز مثلا مثل پله میمونه. شاید ظاهرش یکی باشه اما باطنش یکی نیست. شما مثلا برج میلاد 1500-600 تا پله داره، پله اولش با پله آخرش یه شکله، ولی پله اول کجا پله آخر کجا؟ بعضی از مباحث در اصل موجوده در جامعه یه دین طوری بهش نگاه میکنم که آقا من که امول نیستم بیان برم مثلا یه کاری رو هی تکرارش بکنم. این تکرار نیست، این پله های رشد. شما الان هر روز دارید اکسیژن استنشاق میکنی، آیا این تکراره؟ نه، اگر شما استنشاق نکنی رگ حیاتت قطع میشه و اصلا در از زنده بودن شما به اون نفس کشیدن شماست. جریان تفقه در دین اینطوریه که میفرماد سبک زندگی الهی رو کامل یاد بگیرید، خوب یاد بگیرید، چون کلمه دین یعنی سبک زندگی. پروردگار عالم میگه در روی این زمین دو جور زندگی هست، شیطانی و الهی. حالا مردم آمدن یک چیزی مخلوط هم درست کردن ازش. ما میگیم دو تا رنگه، یکی سیاه یکی سفید. یه دو آمدن یه مقداری از سفید رو برداشتن با سیاه مخلوطش کردن، بعد میگه آقا این الان که نگاه کنی خاکستریه. بعد این میگه نه خاکستری نیست، این نکمدادیه. اون یکی میگه نه این نکمدادی نیست، این قهوه‌ای سیره. یعنی یواش یواش بعضیا به اون تاریکیه نزدیک شدن، بعضیا به این روشنیه. مثلا میگه این سفید یخچالیه، این سفید نمیدونم فلان، هی دیدید عبارات هست. لذا تو جریان سبک زندگی الهی و شیطانی خب ما قطعاً و قطعاً ممکنه خطا بکنیم، این انسان ممکن الخطاست، یعنی گاهی پامون سر بخوره بیفته توی اون مسیر شیطانی. خب به همین دلیل خدا مراقبانی هم فرستاده، مواظبانی هم فرستاده، هادیانی رو فرستاده. ده ها هزار نبی خدا هستن برای همین آمدن که دست ما رو بگیرن تو این مسیر، ما رو جلو ببرن و راهنما و راهبر و مرشد ما باشن. اینجا امام اول ما امیرالمومنین سلام الله علیه به امام مجتبی علیه السلام میفرماد که حسن جان و تفقه فی الدین و عود نفسک تصبر علی المکروه و نعم الخلق. میفرماد تصبر فی الحق. میفرماد جمله خیلی جمله قشنگیه، میگه حسن جان
اولین کاری که انجام میدی اینه که تفقه در دینت داشته باشی، یعنی حقایق دین رو به طور کامل یاد بگیر، به طور کامل آموزش ببین، وقت بگذار.
این در واقع آموزش به ما هست
دیگه. آره دیگه، امام معصوم که ببین، امام معصوم که عالم و عامل به همه این اموره، این در اصل عرض کردم داره به آیندگان داره این مطلب رو داره به عنوان ارث میذاره. ببین با توجه به این که امام عبارت تفقه فی الدین رو داره میاره، یعنی حقایق دینی رو اعم از اصول و فروع میگه به طور کامل درک کن و تنها به صورت قناعت نکن بلکه به عمق اونها وارد بشو. جمله عود نفسک اصلا برای همینه، اشاره به اینه که صبر و استقامت در مقابل مشکلات چیزیه که با تمرین به دست میاد. ببینید
که اگر ما حاج آقا تفقه در دین نداشته باشیم میشه چی؟ کار شبهه که دشمن ها وارد میکنن،
اشاراتی که داشتیم دیگه. بله
دیگه، شما نمیتونیم حقیقت رو بدونیم چیه.
عمق فهم انسان اگر ضعیف باشه و عمیق نباشه زود تحت تأثیر قرار میگیره. شما تصور کنید آفتاب با شدت به دریا میتابه، تبخیر میکنه، اما در اون موج مواج دریا نمیتونه تأثیر آنچنانی بگذاره. چرا؟ چون دریاست. اما به دریاچه ارومیه که میتابه تبخیر و حدی که میشه نگرانی ها زیاد میشه، میان ببین آقا داره یواش یواش مثلا کوچیک میشه، خشک میشه. چرا؟ چون این تبخیره داره صورت میگیره. گاهی دشمن میدونه که شما یک مهره خوبی هستی، میتونی اثرگذار باشی. آقا شما یک معممی، شما یک هنرپیشه‌ای، شما یک فوتبالیستی، شما یک نقش‌آفرین تو جامعه هستی که مردم ازت حرف شنوی دارن به هر دلیلی، نمیدونم در عالم سیاست، در عالم مجریگری، در عالم بازیگری، در عالم رفتارهای اجتماعی، در عالم کشتیگیری، خلاصه تو قلب مردم نفوذ کردی. شمایی که نفوذ کردی حالا به دلیل اینکه یک انسان متدین الهی هم بودی، تفقه در دینت هم خوب بوده، متدین بودی، اونها میبینن که تو الگو شدی، حالا یواش یواش میخوان تو رو تضعیفت کنن، تخریبت بکنن، در رفتارها تشکیک به عمل بیارن. خب شما دیدید در همین اخیر بود دیگه که دو تا تیم کشتی ما، چه فرنگی چه آزاد،
رتبه
اول دنیا رو آوردن. خب رئیس فدراسیون کشتی یک انسان متدین مؤمن بچه انقلابی در تراز انقلاب اسلامی اومده تو این چند ساله کار کرده، چه کارهای زیرساختی انجام داده، چه کارهای فرهنگی انجام داده، چه کارهای دینیش انجام داده، چه کارهای فنی و تخصصیش انجام داده. شما حجمه ها علیه آقای دبیر چقدر بود؟ دشمنا ببینید شروع کردن ریختن رو سرش. خب بعضی ها ظرفیت ندارن، حالا ایشون الحمدلله ظرفیت بالایی داشت، تحمل خیلی خوبی داشت و شاید اصلا هیچ محل هم نذاشت به این اعتراضات. دیدید به بعضی هاشون هم اونجا که حتی به خودش داشتن اعتراض میکردن جوابهای خیلی زیبا و جالبی هم داده بود. قصه اینجاست موقعی که تو رو الگو میبینن میخوان بدزدنت. به چه دلیل بدزدنت؟ برای اون مطامع شیطانیشون ببرن و استفاده بکنن. اما اگر شما تفقه در دین داشتی چند تا اثر داره. یک، اول خودتو نگه میداره، یعنی اون دیدید ما در شأن نماز قرآن میفرماد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، میفرماد خود نمازا، نه اون نمازی که شما خوندید، جایگاه نماز اینقدر با عظمته. شمایی که مقید به حفظ جایگاه نمازی، این جایگاه نماز تو را از هر فحشا و منکری دور میکنه، از هر زشتی و عیبی و ریبی تو را دور میکنه، یک مسئولیتی رو خدا برات ایجاد میکنه. این در اصل اسباب خیر رو جلو پات خدا قرار میده. شما چون تفقه در دین داری، عالم به دین شدی، عامل به دین هم میشی. عامل به دین هم که شدی، خب خدا ابزار حمایتش هم از تو قرار میده، خدا برکتش هم تو زندگیت قرار میده. خدا این عبارت بعدش که میفرماد مشکلات صبرش با تمرین به وجود میاد، اصلا برای همینه دیگه. شما دوبار شکست خوردی، دوبار تجربه تلخی رو در زندگیت از این رفتارها داری، اینها رو درس زندگیت قرار میدی. که بعد حضرت عجیبه، بعدش میفرماد که میفرماد نعم الخلق. ببین جالبه، میفرماد اشاره به این حرف داره، میگه هر کار مثبتی با مشکلات و موانع روبروه. این خیلی حرف قشنگیه.
مثالی که زدید دیگه.
آره، مردم بدونید، شنوندگان عزیز، به این مسئله واقف باشید. هر موقع که میخوای برای خدا قدم برداری، اولین کسی که بهت حمله میکنه شیطانه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد، سلمان داره نقل میکنه، میگه داشتیم با حضرت میرفتیم، یه فقیری اومد جلومون، با آقا گفت کمک کن. گفت حضرت پول در آورد بده به این فقیر. گفت حضرت تو جنگ شعاری میداد، اون لحظه آخر که شمشیرشو میخواست بزنه، طرف کارش تموم بود، میگه خذ به علی، بگیر از علی، یعنی تمام بود. گو حضرت پولی که اومد به این فقیر بده، گو خذ به علی، این بیچاره پولو گرفت ولی از ترسش چنان فراری کرد. ما خندیدیم، حضرت فرمود بشین خندید، گفتیم آقا شعار جنگو دادی، این بیچاره زهر ترک شد. حضرت فرمود من دست کردم که تو جیبم پول درارم به این فقیر بدم، 70 تا شیطان آویزون دست من شدند. یکی گفت دروغ میگه، یکی گفت فقیرتر از این جلو هست، یکی گفت حالا بررسی کن بهش کمک کن، یکی گفت مگه شما همه فقیرها رو میتونی گرهشون رو وا بکنی؟ تو مگه چقدر پول داری به دیگران کمک کنی؟ خودت فقیر میشی؟ این همه کمک کردن چیه؟ گفت من کوبیدم به دهن شیاطین. قصه اینجاست، شما تو کار خیر که میخواید وارد بشید، قطعا شیطان مانع تراشی میکنه. که حضرت اینجا میفرماد که اون موقع هرگاه انسان صبر و استقامت بر حق اگر بخواد نداشته باشه، هرگز نمیتونه به اون دسترسی پیدا بکنه. شما چیدن یه دونه گل بدون زحمت نیست. یه گل هم میخوای بچینی باید مراقب اون خارهاش باشی.
بله.
گاهی خاره تو دستت فرو میره، اما لذت میبری باز اون گل رو داری میچینی. برداشتن یه ذره ای عسل از کندوی زنبور عسل بی زحمت نیست، ممکنه 4 تا نیش هم بخوری.
بله.
اما اون در اصل شیرینی عسل برات خودش لذت بخشه و تحمل اون مشکلات رو برات هموار میکنه. لذا میفهمند اگر استقامت در برابر مشکلات نباشه، هیچ هدف مقدسی به انجام نمیرسه. قطعا سخت، قطعا این که شما این مثلا جنگ 12 روزه که برای ما رخ داد سخت بود. چرا سخت بود؟ ما یک انسانهای بزرگواری رو از دست دادیم که
هر کدوم یک سرمایه عظیمی بودن،
اصلا نمیشه با پول خریدشون. این مقاومت در مقابل صهیونیست خیلی برای ما هزینه داشت. ما یک شخصیتی رو از دست دادیم در این سال گذشته، مثل حسن نصرالله رحمت الله علیه، که این با چی میشه جای سید رو گرفت؟ شما امروز لبنان متوجهه، یه نفر بود، ببینید یک نفر فقیه در دین اثرش اینطوریه. یک انسان صبور، یک انسان مقاوم چه اثری در منطقه گذاشته بود. شما صهیونیست‌ها جرأت داشتن. ببینید الان شما بعد سید حسن نصرالله ببینید چه اتفاقاتی رخ داد. سوریه رفت، ببینید سوریه سقوط کرد. ببین جریان حمله به ما، این در
تبعات شهادت سید حسن میتونه.
آقا در نماز جمعه نصر فرمود این خطای محاسباتی دشمن رو پاکش کنید. دشمن فکر میکرد که تمومه دیگه، اما کی متوجه شد؟ روز در از همون اول جنگ. خب اون همه حمله هجمه، تمام افراد شاید گیج شده بودن، اما حضرت آقا موقعی که اومد با یک صلابتی، با یک آرامشی گفت شما بیچاره خواهید شد. ببینید شما 50 تا فرمانده نظامی و دانشمند بزرگ کشورت از دست دادی، به همه نقاط کشور تقریبا حمله شده، بعد با صلابت. ببینید اینه یک فقیه و اون کسی که
فقاهت در دین رو شما دارید اشاره می‌فرمایید که چه جایگاه مهمیه و چه تأثیری هم بر روی خود فرد داره و هم بر روی جامعه
محیط آره. بعد شما جامعه تازه ببینید خیلی از افراد منتقدینی بودن که شاید مثلا در اون حوادث 401 به حضرت آقا جسارت‌ها کرده بودن، اما تو همین جریان سال جاری و در جریان این نبرد 12 روزه تازه فهمیدن آقا فقیه یعنی چی، تازه آثار تفقه در دین به معنای کامل کلمه اینجا خودشو نشون داد. بله. که یک فقیه دینی در یک جایگاهی قرار گرفت، با همه دنیا جنگید. کیا نبودن تو این نبرد؟ ببینید شما یه عده آشکار بودن، یه عده پنهان بودند. شما اروپا و امریکا و مجموعه صهیونیست، خب آشکار تو صحنه بودن دیگه. اما حالا کشورهایی که تو منطقه بودن و جرأت دفاع از خودشون هم نداشتن، شما دیدید امریکایی صهیونیستا به قطر حمله کردن، قطر چیکار کرد؟ چه جرأت دفاعی ازش از خودش داشت؟ این همه دارن سوریه رو الان میزنن، این جولانی میاد میگه که ما که با شما مشکل نداریم، شما چرا دارید ما رو میزنید؟ نصف کشورش هم اومد اشغال کرد.
همینطور.
لذا این رو باید متوجه شد که حضرت موقعی که این عبارت رو داره بیان میکنه که حسن جان تفقه در دین داشته باش و بدان این تفقه با تمرین و ممارست به دست میاد و مشکلات انسان تحملش که میکنه به خیلی جاها میرسه، چون بعدش یک در سیل همین فرمایش امیرالمومنین علیه السلام ابوالاسود یه شعری داره، من مضمون شعر رو عرض میکنم. میگه که من خودم رو به درد و رنجها عادت دادم تا با اون انس گرفتم و ادامه مشکلات رو به صبر عادت دادم خودم رو تا به یه جایی برسم که فزونی رنجها سینه مرا برای تحمل رنجها گشاده بکنه. شرح صدر خدا بهم بده.
همین اول اسود دوئلی هست.
آره آره. بعد میفرماد هر چند در گذشته در برابر اون تنگی سینه احساس میکردم. ببینید قصه اینه، از دست دادن سردار حاجی زاده و سلامی و باقری و رشید و شادمانی و امثالهم رحمت الله علیهم کم سلمه ای نیست، اما برای رسیدن به اون قله های ترقی و قله های تفضل الهی گاهی انسان می گذره، همونطوری که وجود مبارک اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از امام حسین گذشتند. و این تفقه یعنی آموزش همگانی و همه شکل سبک زندگی الهی برای رشد و ترقی.
دستتو در نکن استاد بهاری عزیز، موضوع تفقه در دین رو خیلی خوب تشریح فرمودید با اشاره به نامه 31 کتاب شریف نهج البلاغه. تشکر از شما شنوندگان عزیز ارجمند و شما رو تا نوبت بعد به خداوند بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Say it again.